要来藏。
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان که امروز جمعه همراه ما بودید در پخش صبحگاهی رادیو دری و برنامه‌ای را شنیدین. انشالله که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. همچنان از شما دوستان عزیز می‌خوایم که نظرات خودتان را در رابطه با برنامه‌های رادیو دری و این شماره‌ها برای ما پیامک کنید. 3826 در ایران است و 0794717144 در افغانستان. همچنین خدمت شما دوستان عزیز که در سرتاسر کشور ایران اسلامی هستید میخواییم از طریق گیرنده‌های دیجیتال قسمت رادیوها بخش رادیو دری برون مرزی برنامه‌های ما را با کیفیت خوب و البته با خرج بسیار پایین بشنوید. همچنین از شما دوستان عزیز میخواییم که در روی موبایل هایتان نرم افزار ایران صدا را دانلود کنید. لینک دانلودش میتونید از سایت رادیو دری دریافت کنید. parsoday.com/dari آدرس سایت ماست. همچنین از طریق گوگل پلی میتونید سرچ کنید ایران صدا و نرم افزار دریافت کنید. علاوه بر شنیدن سایر رادیوهای ایران میتونید رادیو دری برون مرزی را هم برای شنیدن انتخاب کنید و خوشحالیم که ما از راه‌های مختلف میتونیم در کنار شما دوستان عزیز باشیم. با پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. برای شما بهترین ها را از خداوند متعال خواست داریم. شاد باشید و سربلند. خدا نگهدار. تا سلامی دیگر.
اینجا مشهد است، آغاز نشرات نمروزی رادیو دری. همه کس کشیده محمل به جناب کبریایت، من و خجلت سجودی که نکرده ام برایت. نه به خاک در بسودم، نه به سنگش آزمودم، و کجا برم سری را که نکرده ام فدایت. به نام خدای خوب و مهربان، دوستان عزیز و شنونده های خوب رادیو دری، سلام بر شما. ایام الله دهی مبارک فجر به مردم عزیز ایران و همه آزادگان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در خدمت شما هستیم با برنامه های نمروزی رادیو دری. بنده حکیم بینش به اتفاق همکارانم در پخش نمروزی ای آرزو را داریم که ساعات و لحظه‌های خوب و دقایق خاطر انگیزی را با شما داشته باشیم. فهرست و عنوان‌های برنامه‌های نمروزی از این قرار است: در ساعت یک بعد از ظهر با وقت افغانستان شما شنونده اخبار و گزارش ها خواهید بود. پس از آن در ساعت 1:30 بعد از ظهر مجله اقتصادی را میشنوین. در ساعت 2 بعد از ظهر علاقمندان به گلچین موسیقی برنامه خودشان خواهد شنیدن. پس از آن در خدمت شما هستیم در ساعت 2:35 که برنامه پیام انقلاب تقدیمتان میکنیم. در ساعت 3 بعد از ظهر شما شنونده برنامه نمایش هفته خواهید بود. در ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان هم کنکاش نشر میشه. پس از آن در ساعت 4 بعد از ظهر با دومین بخش اخبار نیمروزی در خدمت شما هستیم. در ساعت 4:10 بعد از ظهر به وقت افغانستان شما شنونده برنامه داستان‌های تمثیلی خواهید بود. پس از آن در ساعت 4:25 برنامه گنج کلام میشنوین. در ساعت 4:40 برنامه ما میتوانیم پخش میشه. پس از آن با تکرار برنامه ارگ در خدمتتان هستیم که در ساعت 4:55 به سمعتان میرسه. در ساعت 5:25 هم دعای سماط را خواهد شنیدین. پس از آن در ساعت 5:50 تکرار آیا میدانید میشنوین. در ساعت 4 بعد از ظهر هم برنامه رهاورد تقدیم حضورتان خواهد شد. در ساعت 6 بعد از ظهر هم شما شنونده برنامه اخبار شامگاهی هستید. در ساعت 6:25 شما برنامه تکرار شکرستان میشنوین. پس از آن در خدمت شما هستیم. برنامه ایران سرزمین فرصت ها به استماعتان خواهد رسید. در ساعت 7:15 هم پند پیران میشنوین و در ساعت 7:30 باز هم با بخش خبری در خدمت شما هستیم. آخرین برنامه از نشرات نیمروزی رادیو دری برنامه همراه با خورشید است که در ساعت 7:40 به سمعتان میرسد. ساعت 12 ظهر به وقت ایران و 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
کشته شدن 16 نیروی امنیتی افغانستان در قندوز. تخت روانچی نقض قطعنامه 2231 شروع خوبی برای دولت بایدن نیست. و نشست شورای امنیت ملی آمریکا با موضوع برنامه هسته‌ای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حمله اعضای گروه طالبان به یک پایگاه ارتش در ولایت قندوز شمال افغانستان 16 کشته بر جا گذاشت. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز گفت که شب گذشته گروه طالبان به یک پایگاه ارتش در ساحه تپه یختر ولسوالی خان‌آباد قندوز حمله کردند که در نتیجه آن 16 نیروی امنیتی کشته، 2 نفر زخمی و 2 نفر دیگر نیز اسیر شدند. ولایت قندوز یکی از ولایات ناامن در شمال افغانستان است که در سالهای اخیر 2 بار در حمله گروه طالبان سقوط کرد، اما پس از مدتی توسط نیروهای ارتش و امنیتی افغان از تصرف طالبان خارج شد. رئیس شورای ولایتی فاریاب از سقوط قریه غزاری ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، محمد طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب گفت در حمله گروه طالبان به قریه غزاری ولسوالی خواجه سبزپوش 8 نظامی کشته و 4 نفر زخمی و 18 نفر نیز اسیر شدند. شب گذشته هم در حمله گروه طالبان به یک پایگاه ارتش در ساحه تپه اختر ولسوالی خان‌آباد قندوز 16 نیروی امنیتی کشته، 2 نفر زخمی و 2 نفر دیگر نیز اسیر شدند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد نقض قطعنامه 2231 توسط آمریکا را شروع خوبی برای دولت بایدن ندانست. به گزارش ایرنا، مجید تخت روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در توییتی نوشت که دولت جدید آمریکا به حمایت از چند جانبه گرایی وانمود میکند، اما از رد اعتراضش در دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر عدم صلاحیت دیوان در پرونده تحریم‌های ایران ابراز ناامیدی دارد. و افزود آمریکا همچنان با مجازات‌های غیرقانونی علیه ایران قطعنامه 2231 را نقض می‌کند و این شروع تازه خوبی نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه از صدور رأی صلاحیتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نقض‌های عهدنامه مودت 1955 در لاهه خبر داد و گفت که دیوان با رد ایرادات مقدماتی آمریکا خود را صالح بر رسیدگی به دعوی اقامه شده علیه دولت ایالات متحده دانست و به این ترتیب پرونده وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد. نشست کمیته مدیران شورای امنیت ملی آمریکا با موضوع برنامه هسته‌ای ایران و بازگشت واشنگتن به برجام برگزار می شود. قصر سفید امروز جلسه کمیته مدیران شورای امنیت ملی آمریکا را با محوریت برنامه هسته‌ای ایران تشکیل می دهد. به گفته یک منبع آگاه، یکی از اصلی ترین موارد جلسه امروز این است که آیا آمریکا باید قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه جون به سمت بازگشت به توافق هسته‌ای برود یا تا بعد از آن صبر کند. به نوشته آکسیوس، وزارتخانه‌های خارجه و دفاع آمریکا از اظهار نظر درباره این خبر خودداری کردند و یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم حاضر به اظهار نظر در این خصوص نشد. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه نوشت که وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره چگونگی احیای توافق هسته‌ای برجام گفتگو خواهند کرد. بنابر این گزارش، این منابع که خواستند هویتشان پنهان بماند، زمان دقیق برگزاری این نشست را اعلام نکردند، اما 2 نفر از آنها گفتند که این نشست ممکن است همین جمعه برگزار شود و 2 نفر دیگر زمان آن را هفته آینده اعلام کردند. بازگشت به برجام یکی از وعده‌های انتخاباتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بود است. ایران همواره تاکید کرده که اگر دولت آمریکا همه تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران را لغو و بدون قید و شرط به برجام بازگردد، ایران هم به تعهدات برجامی خود عمل می‌کند. جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و بر اساس مفاد توافق هسته‌ای برخی اقدامات خود از جمله غنی‌سازی 20% یورانیم را از سر گرفت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که دولت و کشورش در پایبندی به تعهدات خود در چارچوب برجام نقض عهد کرده، اکنون وعده داده است که می‌تواند یک میانجی صادق در مذاکرات بین تهران و واشنگتن باشد. مکرون که پس از خروج دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا از برجام، دولتش حتی در اجرای ساختار مالی SPV و سپس اینستکس یا سازوکار مالی اروپا ایران ناتوان بود، مدعی شد که هر کاری از دستش بر بیاید برای حمایت از هر گونه ابتکار از جانب آمریکا در راستای ورود به یک گفتمان انجام خواهد داد. رئیس جمهوری فرانسه پنجشنبه شب در جریان اظهاراتی در اندیشکده شورای اتلانتیک این کشور خود را به عنوان یک میانجی صادق و متحد در این گفتمان پیشنهاد کرد. مکرون بار دیگر در خصوص حضور برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان در آن چه وی مذاکرات جدید با ایران می‌خواند ادعاهایی را مطرح و درخواست کرد که راهی برای حضور عربستان و اسرائیل در گفتگوهای جدید پیدا شود. در حالی که ایران طی چندین سال مذاکره سخت با قدرت‌های جهانی در سال 2015 به یک توافق دست یافت، مکرون پیشنهاد مذاکره جدیدی را داده است که تهران بارها تاکید کرده به هیچ وجه وارد مذاکرات جدید نخواهد شد. سازمان ملل در گزارش اعلام کرد که سرکرده شاخه سازمان تروریستی القاعده در یمن بازداشت و معاون وی کشته شده است. سازمان ملل در گزارش اعلام کرد که خالد با طرفی سرکرده تروریست های القاعده در یمن طی عملیاتی در ماه اکتبر در شهر الغیزه واقع در ولایت المهره بازداشت شده است. در این گزارش آمده است که صد آتفال اولقی معاون وینیز در جریان همان عملیات ماه اکتبر در ولایت المهره کشته شده است. در گزارش سازمان ملل ذکر شده که با طرفی ملقب ابو مقداد الکندی از آن زمان چندین ماه است که در بازداشت به سر می برد. به نوشته وبگاه شبکه CNN، این اولین بار است که خبر بازداشت با طرفی از سوی یک سازمان رسمی تایید شده، اما سازمان ملل جزئیات بیشتری درباره عملیات مذکور، نحوه بازداشت یا محل اختفای با طرفی را اعلام نکرد. خالد با طرفی در اوایل سال 2020 و بعد از کشته شدن قاسم الرحیمی، سرکرده پیشین القاعده در یمن، طی یک عملیات هوایی به رهبری این گروه تروریستی انتخاب شد. عربستان ضمن حمایت از گروه‌های تروریستی در یمن از جمله القاعده با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارس 2015 اقدام به حمله نظامی به این کشور و محاصره زمینی، دریایی و هوایی کرده است. جنگ افروزی عربستان و متحدانش در یمن تاکنون به کشته شدن بیش از 16,000 یمنی، زخمی شدن 10,000 نفر و آوارگی میلیون‌ها یمنی منجر شده است. نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا نماینده جنجالی حامی ترامپ را از دو کمیته اخراج کردند. مجلس نمایندگان آمریکا عضویت تیلور گرین در دو کمیته بودجه و آموزش را لغو کرد. قطعنامه‌ای که خواستار لغو عضویت این قانونگذار جمهوری‌خواه در کمیته های یاد شده بود، با 230 رأی موافق و 199 رأی مخالف به تصویب رسید. 11 نماینده جمهوری خواه هم جزو موافقان این تر بودند. گرین که نوامبر گذشته برای اولین بار از حوزه انتخابی ایالت جورجیا به مجلس نمایندگان راه یافت، از سرسخت‌ترین حامیان ترامپ است. شبکه خبری NBC نیوز دوشنبه گزارش داده بود که گروهی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که از تسامح سران حزب جمهوری خواه در برابر تایلور گرین خشمگین هستند، طرح قطعنامه برای عزل این نماینده تازه‌کار از دو کمیته تخصصی ارائه کردند. میچ مکانل رهبر جمهوری خواهان در مجلس سنای آمریکا نیز در واکنش به برخی مواضع گرین در بیانیه کم سابقه روز دوشنبه از مواضع وی به عنوان دروغ‌های احمقانه یاد کرد. انتشار فیلمی از بدرفتاری تیلور گرین و رفتار او در آزار رساندن به خانواده قربانیان تیراندازی در آمریکا با واکنش دموکرات‌ها مواجه شد. حمایت از اعدام باراک اوباما رئیس جمهور پیشین، هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق و نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان به دلیل نقش‌آفرینی در شکل‌گیری برجام از مواضع جنجالی این نماینده جمهوری خواهستند. سخنگوی دولت روسیه ارائه طرحی در کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه مسکو را محکوم کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی دولت روسیه روز پنجشنبه ارائه لایحه تحریم این کشور در کنگره آمریکا را محکوم و اعمال فشار تحریمی در روابط دو جانبه را غیر قابل قبول توصیف کرد. پسکوف در جمع خبرنگاران با بیان اینکه واکنش‌های تحریمی متداوم قانونگذاران آمریکایی را شاهد هستیم گفت، از دید مسکو چنین رویکردهایی در قبال روابط دو جانبه که از طریق فشار تحریمی پیش می‌روند غیر قابل قبول است. چهارشنبه شب گروهی فراحزبی از سناتورهای آمریکایی از جمله مارکو روبیو و میت رامنی پیشنویس طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه مسکو به خاطر صدور حکم حبس برای الکسی ناوالنی مخالف دولت روسیه را در کنگره ارائه کردند. این قانونگذاران آمریکایی در بیانیه مدعی شدند که این لایحه تحریم‌های هدفمند علیه مقامات روسیه اعمال میکند که در نقض آشکار قوانین بین المللی از جمله مسموم و زندانی کردن الکسی ناوالنی سرکرده مخالفان و فعال مبارزه با فساد دست داشتند. علاوه بر قانونگذاران آمریکایی، آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور نیز در مورد حکم صادر شده برای ناوالنی گفت ایالات متحده عمیقا در مورد صدور حکم زندانی شدن او نگران بوده و خواهان آزادی فوری وی است. دادگاه مسکو روز سه‌شنبه پس از بررسی اتهامات الکسی ناوالنی سرکرده مخالفان دولت روسیه وی را به دلیل نقض شرایط آزادی مشروط و جرایم امنیتی به 3.5 سال حبس محکوم کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. کشته شدن 16 نیروی امنیتی افغانستان در قندوز. تخت روانچی نقض قطعنامه 2231 شروع خوبی برای دولت بایدن نیست. و نشست شورای امنیت ملی آمریکا با موضوع برنامه هسته‌ای ایران. شنونده‌های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. این مجموعه خبری ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. امریکا با زیر پا گذاشتن و نقض توافقنامه قطر بر ادامه حضور نظامیان خارجی در افغانستان تاکید کرد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا در نشست خبری اعلام کرد که واشنگتن در حال حاضر هیچ تصمیمی برای خروج نظامیان این کشور از افغانستان ندارد. این در حالی است که امریکا در توافق با طالبان در قطر متعهد شده بود که تمامی نظامیان خارجی در ماه می از افغانستان خارج خواهند شد. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های عبدالشکور اخلاقی تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شدیم.
خبری که یا گزارشی که شما گفتین بله در رسانه‌ها آمده و بله پیش‌بینی هم بود، یعنی یک از احتمالات همی بود که ممکنه با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید امریکا تجدید نظر یا به اصطلاح تغییرات پیش بیاید. منتهی تجدید نظر و تغییر بنیادی و اساسی نیست. در اصل مسئله هیچ تغییر پیش نمیاید. اصل مسئله همی است که امریکا میخواهد نیروهای خود از افغانستان بیرون بکشد. منتها سیاست ترامپ حالا یا بر مبنای تبلیغات انتخاباتی یا هرچی بود سعی برای داشت که این خروج هرچی سریعتر انجام شود. منتها آقای بایدن این شتاب و عجله را نداره، یک زمان میخواه، فرصت میخواه و با توجه به بعض احتمالات که هم بر میگرده به مو منافع و سیاست های امریکا در منطقه و پیامت هایی که ممکنه در داخل خود امریکا داشته باشه، این مدت زمان حضور نیروهای امریکا در افغانستان یا زمان خروج نیروهای امریکا از افغانستان ممکنه به چند وقت با تعویق بیفته. و بیشتر از این من گمان نمی کنم که کدام تغییر اساسی بر حضور نیروهای امریکایی در افغانستان پیش بیاید.
آقای اخلاقی، برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به هزینه های زیادی که امریکا در افغانستان انجام داده، هم هزینه های به حال انسانی هم هزینه های مادی. به زودی امریکا از افغانستان خارج نمیشه، چون به هر حال بابت منافی به یک کشور آمده، خب ممکنه که تا زمان زیادی در افغانستان حضور داشته باشن. نظر شما چی است؟
خب البته این که ما میگیم نیروهای امریکایی از افغانستان خارج بشه، به معنی این نیست که اونا کنترل خود بر اوضاع افغانستان کاملا قطع کنن. اونا ممکنه کارشوها و به اصطلاح روشهای دیگه رو در پیش بگیرن. مثلا ممکنه یک خطاعت یا به اصطلاح نیروهای خاص از اونا در افغانستان باقی بمونه. تضمین ها و تعهدهای از دولت فعلی همپیمانان منطقیشان بگیره. اما اصل خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هم در سیاست تمام یک تصمیم جدی بود و هم از بایدن. ما اگر گفتهای بایدن رو به گذشته ها فکر کرده باشیم، طرفداران جدی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بایدن بود و حضور سنگین امریکا در افغانستان برخلاف منافع امریکا میدانست.
طالبان هم واکنش نشان داده نسبت به موضع‌گیری اخیر امریکایی ها مبنی بر بازنگری در خب سیاست هایشان در قبال افغانستان و همچنین مذاکرات صلح. به نظر شما این تصمیمات تنش زیاد نمی کنه در افغانستان؟
طبیعی است که طالبات چنین واکنش را از خود نشان بدن، به خاطر از اینکه اونا به اصطلاح حداقل از لحاظ سیاسی خود در آستانه یک پیروزی شگفت انگیز می دیدن. این حالا به طرف افتادن خروج نیروهای امریکایی می تونه یک پیروزی یا یک دستاورد از این توافقنامه که در امریکا داشتن ایره با تاخیر بندازه. یک دوم دیگه اونا با اعلام این موضع در واقع میخواهن یک نوع فشار بیشتر بر امریکایا وارد بسازن تا روند به اصطلاح گفتگوها و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یک مقدار تسریع ببخشن. ممکنه به خاطر از اینکه به اصطلاح نشانه های از این موضوع خود نشان بدن، به بعض روش های خشونت آمیز خودم تشدید ببخشن. امکانش هست که وضعیت وخیم‌تر شد.
در خصوص جایگاه دولت افغانستان هم پیرامون همین موضوع صحبت بفرمایید، با توجه به اینکه تنش های سیاسی بین مقامات افغانستان و امریکایی ها طی روزها و هفته های اخیر تشدید شده، بفرمایید که به هر حال این سیاست ها چگونه است و آیا این همکاری ها در ادامه با آقای اشرف غنی همچنان خواهد بود یا خیر؟
بر حسب ظاهر حکومت افغانستان به اصطلاح گزارش جدید یا موضع جدید، موضع احتمالی اتحادیه امریکایی ها مبنی بر تعویق خروج نیروهایشان از افغانستان استقبال کردن، اما متاسفانه به دلایل که در اردوگاه حکومت یک انتظام و برنامه دقیق وجود نداره، من گمان نکنم که اینا بتانن از این فرصت یک بهره برداری درست بتانن. یک دوم دیگه ادامه حکومت آقای اشرف غنی بر اساس آنچه که شواهد کنونی نشان میده دیگه مطلوب امریکایی ها هم نیست. یعنی اونا نمیخواهند که برای ادامه بقای ایشان سرمایه گذاری کنن و هزینه بگذارن، مگر اینکه در گذشت زمان خیلی بعید به نظر میرسه حکومت بتونه یک سیاست و یک اجماعی را به اصطلاح و اتکار را از خود نشان بده که بتونه بر دیدگاه ها اثر بگذاره.
خب پیرامون همین موضوع نظر شما چی هست؟ با توجه به اینکه بحث حکومت موقت یکی از طرحهای آقای خلیلزاد بود، به نظر شما اگر روند به همین صورت ادامه پیدا بکنه آیا حکومت موقت ایجاد خواهد شد؟
آن چیزی که واقعیت سیاسی فعلی افغانستان نشان میده، متاسفانه حکومت روز به روز شده میره. سیاست ها و روش هایی را که برای توجیه خودم داره بسیار روش ها و کار و برنامه های ناکارآمد و غیر مؤثره و در واقع به گونه میشه که عریضه کردن بر علیه خودش است. هنوز نتانسته یک اجماع سیاسی از طریف های سیاسی رو بوجود بیاره و بعض کارکردها و عملکردهایشان حتی از آن عمومی رو بیشتر از حکومت فعلی به اصطلاح دور ساخته. بنابراین احتمالی داره که یک ساختار دیگه یا تحت عنوان دولت موقت یا هر عنوان دیگه داده شود، در آینده گفتگوها و اصطلاح تلاش های سیاسی برای صبح به وجود بیاید.
نظرات و دیدگاه‌های عبدالشکور اخلاقی بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگوی با ما. در همین باره همکار ما قریشی نظرات و دیدگاه‌های رحمت الله بیژنپور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی را هم جویا شده که به اتفاق این گفتگو را هم می‌شنویم.
در هفته‌های پسین یا روزهای اخیری که بحث بحران افغانستان ماندن و برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان بسیار مطرح است، دیدگاه‌های متفاوت همیشه هم از سوی حامیان بین‌المللی ما، هم از سوی نیروهای داخلی و محافل و گوشه‌های مختلف بحران افغانستان. این اختلاف ناشی از آن است که روند مذاکرات دوحه یا گفتگوهای دوحه متأسفانه سر نگرفت، یعنی به عبارت دیگر آنچنان چه لازم بود آغاز نشد و اختلافات و بن نحوی به اصطلاح باراندازی ها و گریز از مسائل یا تفره رفتن از جریان، از هم از سوی طالبان هم از سوی دولت افغانستان اتفاقا ادامه یافت. از این جهت بود که در حقیقت مشکل افغانستان در یک سطح دیگر مطرح است، یعنی ناتو باید موازی خودش مشخص بکنه اصلا در افغانستان و مترتیب آمریکایی ها، اتحاد اروپا و کشورهای منطقه. بعد از این نظر دیدگاه های جامعه اروپایی را در حقیقت حساس کرده است. سیاست مبهم امریکایی ها در رابطه با برآمدن و ماندن در حقیقت بحث دیگه است که اصلی مسئله را تحت شعاع قرار داده و مشکلات زیادی را به وجود آورده است. از این نظر در حقیقت مشکل افغانستان هنوز سرچشمه های اطلاع نظری برای حلش روشن نیست، حالا بماند که بحث عملیش خیلی دور و دیر خواهد بود.
خب گفته میشه تا زمانی که امنیت کاملا تأمین نشه نباید نیروهای خارجی افغانستان را ترک بکنه، شما چه فکر میکنین؟
خب معلوم است که تا زمانی که صلح در افغانستان تأمین نشه اتحاد اروپا یک کاری نیمه و ناتمام را در حقیقت رها نخواهد کرد که ناتو نماینده آنهاست. اما سیاست امریکایی ها به خاطر گاه و ناگاه سازی این بحث اهمیتی به اصطلاح مهم و اهمی که در رابطه با این دارن، متاسفانه به نحوی در داخل افغانستان بحران ساز شده، یعنی موازی امریکایی‌ها همیشه در افغانستان بحران آفریده، یا در عبارت دیگه امریکایی‌ها منشأ خلق بحران میشوند در رابطه با افغانستان به دلایل اعلام موازی بسیار ناثابت و ناپایدارشان. خب به همین منظور اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی که در ناتو و از آدرس ناتو در افغانستان هستن مسئولیت دارن به کشورهایشان به احزاب و ذهنیت عامه پاسخ داشته باشن در رابطه با برخورد در مسئله افغانستان. دو دهه در افغانستان ماندن، هزینه کردن، مصرف کردن و هر کشوری در بر یک میلیارد بیشتر از یک میلیارد دلار مصرف کرده ولی نتیجه به دست نداده. و از این نظر است که کشورهای اروپایی و رهبران و سروران نظامی سیاسی ناتو طبیعتاً باید در رابطه با مسئله صلح موازی دیگه داشته باشن تا ثبات به وجود نیاد کجا میرن. روزها نیز بحث شنمی است که امریکایی ها که اینجا آمدن و جبهه ضد توری باز کردن ما حمایت کردیم نتیجه را تعریف کنن.
شما به بحران که از سوی آمریکایی ها خلق میشه اشاره کردین. برخی به این نظر است که آمریکایی ها در مدیریت بحران توفیق نداشتن و ندارن. اگر شما موافق باشین دلیل یمر چی شده میتونه که چرا آمریکایی ها نمیتونن در بحران افغانستان یا در حل بحران یا مدیریت بحران توفیق داشته باشن؟
من عرض کردم که آمریکایی ها نیت اساسی چون مدیریت بحران بود، در حقیقت بحرانی که پیش از آمدن آمریکایی ها در افغانستان ایجاد شده بود، اما وقتی به افغانستان آمدن مسئله را گنده‌تر کردن و بعد بحث ها را عوض کردن و موازی را به اصطلاح محتل کردن، ابهامات شکل گرفت، موازی حمایت از جنگ تقویت کردن، یعنی در حقیقت سکوت در برابر پاکستان معنیش حمایت سیاست تقویت جنگ بود. از جهت دیگه در داخل افغانستان نیز سازوکارهای دولتی را تقویت نکردن که دولتی ملی استوار در مبارزه با تروریسم به وجود بیاید. یک دولت به اصطلاح بی تصمیم که در دو دهه علیه هیچ چیز مبارزه نکرد، علیه جریان به نام ترور یا اختناق یا خشونت، بلکه در داخل سرگرم بازی قومی و مهرسازی و به نحو به اصطلاح زمانکشی و اینا شد. معلوم میشه که آمریکایی‌های برنامه را زدن. این در حقیقت آمریکا برنامه رسیدن به ثبات نداشته و نداره در حال حاضر. و سادگی همه صاحب نظران که خالصانی است که روند موجود و بحران کنونی حاصل سیاست‌های نادرست و یا عبارت دیگه سیاست‌های ناخواسته آمریکا در افغانستان است.
برخی هم موجودیت نیروهای خارجی را باعث تداوم جنگ و خونریزی در افغانستان میدانند. شما با این نظر چقدر موافق هستین؟
مسلم قضیه این است که بازی اساسا برای همین مسئله بود. خب خارجی ها یادتان باشه که در زمان نجیب آمد افغانستان رفتن بحث همی بود، اما پس از برآمدن خارجی ها جنگ ادامه یافت و آمریکایی ها به اعتراض جبهه ضد دولت را تقویت کردن تا سقوط دولت. بعد از سقوط دولت موازی مجاهدین هم موازی تایید دولت هایی که بازی می کردن قرار نگرفت تا خلق طالبان. با آمدن طالبان بازی طالبان هم در 5-6 سال مورد به اصطلاح حمایت قرار نگرفت تا رسیدن به 2001 و بحران موجود. پس در دو دهه دیگه، یعنی او دو ده سالی که گذشت و این دو ده سالی که ما داریم، اتفاقا حاصل یک سیاست است. سیاست بحرانسازی در منطقه و سیاست عدم مدیریت بحران در منطقه. یعنی مدیریت بحران به اون روشی که افغانستان نفش در اون نیست، یا به عبارت دیگه بحرانسازی برای کوتاه کردن دست حریفان منطقوی آمریکا در منطقه است. خب آمریکا طبعا حق داره این کارو بکنه چون نگران منفعت و امنیت خودش است، اما ما متاسفانه با همه این هزینه کردن توجه جهانی، مشارکت به بین‌المللی، کشورهای همسایه و خیلی از مسائل دیگه دستاوردی در رابطه با مسائل دولت‌سازی نداریم.
نظرات و دیدگاه‌های رحمت الله بیژن‌پور بود، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می‌رسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. روزتان خوش. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. اگر نظر و پیشنهاد و یا انتقادی دارین، میتونین به این دو شماره پیامک ارسال بکنین: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. در خدمت شما هستیم با برنامه مجله اقتصادی و ای امید داریم که لحظات شیرینی را با شما تجربه کنیم.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به توافق بر سر احداث راه آهن افغانستان، ازبکستان و پاکستان، تایید پیشنویس سوم بودجه سال 1400 افغانستان در کابینه این کشور، جنجال‌های دولت و پارلمان بر سر مسائل اقتصادی، نشست هیئت‌های فنی ایران و افغانستان برای دریافت حقابه ایران و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. افغانستان، ازبکستان و پاکستان بر سر احداث راه آهن مشترک به توافق رسیدند. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که با راه اندازی این خط آهن گام مهمی در راستای اتصال و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای برداشته شده و رویای مشترک اتصال آسیای مرکزی و آسیای جنوبی از طریق افغانستان تحقق خواهد یافت. در اطلاعیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که محمد حنیف اطمر در رابطه با اهمیت این پروژه گفت: اتصال و برقراری این خط ارتباطی ریلی نه تنها به معنی استفاده از امکانات برای گسترش تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری در جهت رشد اقتصادی و شکوفایی منطقه است، بلکه به معنی ارتقای ظرفیت‌ها و تقویت پایه‌های همکاری در راستای برقراری صلح، ثبات و تأمین امنیت در این منطقه نیز می‌باشد. بر اساس آخرین معلومات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، محصول زعفران این کشور امسال به حدود 21 تن رسیده است. ولایت‌های هرات، بلخ، فاریاب، قندوز، فراه و دایکندی بیشترین زعفران را در افغانستان تولید می‌کنند. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، گفت که قاچاقبران برای فریب سیستم گمرک افغانستان 10,000 تن کالا را در میدان شهر تخلیه کرده و بعد به کابل انتقال می دهند. او نوشته که این قاچاقبران بعد از تخلیه این کالاها را توسط موترهای کوچک به مقصد کابل بارگیری می کنند و جزئیات بیشتری از این اقدام قاچاقبران ارائه نکرده است. این در حالی است که پیش از این گزارش های مبنی بر وجود فساد در گمرک های این کشور منتشر شده بود. وزیران امور خارجه ازبکستان و افغانستان بر لزوم گسترش روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی تاکید کردند. عبدالعزیز کامل اوف، وزیر امور خارجه ازبکستان و هیئت افغانستان به سرپرستی محمد حنیف اطمر، وزیر امور خارجه این کشور، در تاشکند چشمانداز گسترش بیش از پیش روابط تاشکند کابل را در زمینه‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند. در دیدار عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران، با علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، طرفین بر افزایش مناسبات تجاری دو کشور تأکید کردند. در این دیدار رزم حسینی ضمن اشاره به ایجاد کارگروه مشترک کاری برای تسهیل در امور تجاری و مسئولین مربوطه تحت امر خود، هدایت لازم را برای تحقق این امر داد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از تایید پیشنویس سوم لایحه بودجه سال مالی 1400 از سوی کابینه این کشور خبر داد. دواخان مینپال گفت که پیشنویس سوم بودجه با تغییرات و پیشنهادات مطرح شده تایید شده است. او ابراز امیدواری کرد که مجلس نمایندگان پیشنویس سوم بودجه را تصویب کند، اما در مورد تغییراتی که در پیشنویس سوم اعمال شده جزئیاتی ارائه نداد. مجلس افغانستان تاکنون دو پیشنویس بودجه را رد کرده است. دلیل این اقدام از سوی مجلس رعایت نشدن توازن و ناعادلانه بودن بودجه، گنجانیده نشدن طرح یکسانسازی حقوق کارمندان دولت، اختصاص بودجه هنگفت در کدهای احتیاط، گنجانیده شدن برنامه دسترخان ملی در پیشنویس بودجه و اختصاص بودجه به واحدهای اداری که توسط فرمان ریاست جمهوری ایجاد شده عنوان شده است. در تماس با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل، از وی پرسیدم که پیشنویس طرح بودجه سال 1400 چه مشکلات عمده ای داره که تاکنون دو بار از سوی پارلمان رد شده.
در رابطه با بودجه سالانه 1400، خب بودجه ای که از سوی دولت یا از طرف کابینه برای پارلمان و شورای ملی پیشنهاد شده، تقریبا مثل سالهای گذشته از نظر کمیت خب خیلی تفاوت زیاد نداره. مشکلی جدی که فعلا مطرح شده که ولسی جرگه با دولت به نحوی در تقابل قرار گرفته، اما بحث یک سازی معاشاده که البته ظاهرم که خود رئیس جمهور هم این مسئله را مورد توجه داشته. میگم چند وقت پیش، حدود 3 ماه پیش به وزارت مالیه پیشنهاد داده بوده که روی یک فانسازی معاشات کار شده و فعلا به صورت جدی و رسمی خوب ولسی جرگه افتاد شده که این بودجه به صورت سوی پارلمان تصویب خواهد شد که حتما باید روی یک فانسازی معاشات دولت توجه داشته باشد و تصمیم گرفته شده یا توافقی که با پارلمان هست و اصلاحات در نظر گرفته شود بعد این بودجه تصویب خواهد شد. این که در بخش بودجه خود هر ساله یک سلسله مشکلات بوده، یک سلسله انتقادها از طرف خیلی از نهادها، سازمانها، از جمله پارلمان، یک گاهی به صورت کلی همه اعضا مشکل داشتن با بودجه، گاهی هم یک بخشی از نمایندگان پارلمان. مثلا خیلی وقتا نمایندگانی که مربوط به ولایت های محرومن که بودجه بسیار کم دارن، در حد 15 میلیون دلار و امثال اینها، با یک ولایتی که معمولا بالای 200 میلیون تا 300 میلیون بودجه سالانه داره، خب اینا تفاوت ها یا یک مقدار حالا به نحوی گفتم شد تبعیضاتی که همیشه بوده و این بودجه از سوی نمایندگان مورد انتقاد و اعتراض قرار می گرفته. خب اون بخشش که تقریبا یک روال همیشگی بوده.
آقای فکور، در رابطه با تأکید اعضای مجلس نمایندگان افغانستان بر یکسانسازی معاشات کارمندان دولت و تأثیرات آن بر زندگی کارمندان در صورت تحقق هم چنین گفت:
آنچه که امسال بیشتر مطرح شده و برجسته شده به مسئله یک فانزازی معاشات است، که البته تا جای خوب ولسی جرگه هم حق داره. خب وظیفه یک از وظایف مهم میشه می نظارت بر بودجه ملی، از مصارف بودجه ملی، از خیلی قانون گذاری های که اصلا وظیفه پارلمان امینه. خب این یک مشکل هست، خب باید دولت روی از یک توجه جدی داشته باشد. حالا در این سال چقدر میتونه موفق باشد با پارلمان کنار بیاید و در مجموع باید یک سانزازی معاشات روی دست قرار بگیره، بخصوص در کشوری مثل افغانستان که فقر بسیار زیاده، کمبودات بسیار زیاده. حالا چی لزوم داره بخشی از افراد، البته نکم این یک بخشی زیاده، در حدی 20,000 بالای 20,000 یا بالای 17,000 معاشات بسیار زیادی داشته باشند که چندین برابر بیشتر از یک کارمندی معمولی دولت یا از یک معلمی که خب در بکاتیو در وزارت معارف اینا مشغول کارن معاش بسیار ناچیز دارن، در مقابل بعضی ها هستن که 10 برابر 100 برابر معاشش نسبت به اونا بیشتر. خیلی یک توجه داره. خب ما امیدوارم که پارلمان با دولت بتونه به صورت مسالمت آمیز یک توافق داشته باشند و بتونن آیستا آیستا این مشکلات را حل کنن و اصلاحات لازم را انجام بدن. طبیعیه خب که معاش یک معلم بتونه روی وضعیت زندگی و رفاه خانوادهش تاثیر بذاره. قضا یک معلم 7 نفر عیال داشته باشد، 8 نفر عیال داشته باشد، 2-3 تا مکتبی داشته باشد، حالا مکتبی باشد، دوره تحصیلات عالی باشد، خب با معاش 7,000 8,000 حتی 10,000 خصوصا در خانهش هم کرایی باشد دیگه، اینه به این معنیه که اون معلم اصلا وقت برای درس گفتن، برای درس دادن نداره، مجبوره نیست روز در وزارت معارف یا در مکاتب باشد، نیست روز دیگه یا تاکسیرانی کنه یا دکانداری یا کارهای دیگه مصروف باشد و بازم شاید نکنه زندگی خود را به وجه بهتر پیش ببره. اگر یک معلم حداقل و تر متوسط در افغانستان 20,000 معاش داشته باشد، تا جایی دغدغه زندگیش کمتر خواهد شد.
پس از آنکه مجلس افغانستان 2 بار پیشنویس بودجه سال 1400 را رد کرد، عده‌ای از افراد حکومتی مجلس افغانستان را به گروگانگیری بودجه سال 1400 افغانستان متهم کردند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس در جلسه عمومی در این خصوص توضیحات داد که دعوت میکنم بشنوید.
وکلای محترم کلگی تشریف دارن، بودجه را نه رحمانی رد کردن نه اعتداری، بودجه را کمیسیون اختصاصی اول با 10 دلیل و بعدم با 19 دلیل رد کرد. ای که حکومت هر طرف ذهنیت ها را انحراف می سازه. یک چه خدمتان عرض بکنم که مصاحبه یا کنفرانس مطبوعاتی ارغنیوال صاحب واضح و روشن گفت که ما به خاطر قرارداد تیلی که توسط یکی از اراکین حکومت دو چند بازار قرارداد کرده بود و اجدن و گوشت معزل شدیم. نگفت که رحمانی کرده بود. برای شما با کمی دمی تمام وکیل صاحبا چلنج است. یک افغانی ما اگر با دولت افغانستان قرارداد داشته مون امور را لغو کنه و بودجه در اختیارتان هر جایی که مربوط رحمانی است امور را خط بزنه، مربوط هر وکیل صاحب است امور را خط بزنه. گروگانگیری حکومت کرده، رئیس جمهور گروگان گرفته، ارغندیوال صاحب برش پرسان کنه که تو وزیر مالیه بودی، همین دو باره که رد شد تا می بودجه را دیده بودی؟ چرا واضح نمیگه که بودجه تحت ریاست رئیس جمهور و توسط فضلی و محب گروگان گرفته شده؟ وزارت های سکتوری کل پروژهشان به واحد عملیاتی انتقال شده. خب بیم وزارت ها را خیلی لغو بکنیم دیگه. شما نماینده خانه ملت هستی. اگه بودجه پیش شما اومده ما تصمیم گرفتیم، خود شما بگی. ما خود تا بال خودم هم ورقای شما ندیم چرا رقم ما تصمیم شما را انعکاس دادیم. ای که ما و یک تعداد وکیل صاحبا زیر عملی حکومت هستیم یا یک وکیل اینجا کارت سر بالا میکنه سو برادرش منفک میشه، کاکایش برطرف میشه، برادرش برطرف میشه، بچهش برطرف میشه. آیا این گروگانگیری است؟ وکلای محترم و شما در برابر ملت مسئولیت داریم. ما چرا از امو منافع مردم خود گذشت بکنیم؟ منافع مردم خط سرخ ماست. بگذار که حکومت هر رقم آشروی میکنه برا بکنه. برا ملت حال معلوم شده که کی گروگان گرفته، کی ظلم میکنه، کی افغانستان برباد میکنه. ما شما صلح میگوییم، صلح خدا شاید است که اگر قی خواست در مزایمت میکنه. خوش نیستن که صلح بیاید. گاهی وکیل ما را دوز میگو، گاهی وکیل ما را فساد پیشه میگو، گاهی وکیل ما را مافیا میگو. در حالی که مافیا کل جای معلوم است که درگ است. چرا او رئیس جمهور لیاز خدا بگذار که وزیر مالیه بودی جره جور بکنه، بگذار که وزیر مالیه بدر مسئولیت های خدا بفامه. با وزیر مالیه زنگ زده میشه این پروژه را بگیره نگی. وزیر مالیه بچه کاکای ما نیست یا بچه خاله شما نیست. می وضعت می تبرتان که چی فساد نیست که در حکومت نیست. در روی دنیا شما دیدی که رئیس جمهور رئیس تدارکات باشه؟ در این وطنی که جنگ جریان داره، در این وطنی که امنیت در کجا رسیده و خدا گنه این وزیرها دو تو تک سلح داشته باشه، آیا پیش شما نمیگن وزیرها که سر ما چی حال است؟ یک وضعیت بسیار نابسامان در این وطن به وجود آمده توسط یک حلقه خاص. حال مردم ها که بازی میتن، خیر شما خواه کلا هسته، حال شما نمیفهمه که حکومت چه میکنه؟ حال این نمیگه کار تو مسار خواهد بچه کاکای من برای ما چی که منفک میشه؟ ولی سخنگویاشان بسار اما تو بچهش به مردم خاک میزنن و حالا یک تغییری و تبدیلی یک اصل است.
میررحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان پیشتر هم با اشاره به گزارش سیگار یا اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان درباره قاچاق پول از ترمینال‌های ویژه فرودگاه کابل گفت اگر چنین فساد گسترده ای ادامه پیدا کند گنجینه طلایی باختر نیز در امان نخواهد بود. او گنجینه باختر را پشتوانه پول ملی خواند و تاکید کرد که برای پیشگیری از قاچاق گنجینه طلایی باختر هر چه زودتر باید به یکی از کشورهای معتبر جهان به طور امانت فرستاده شود، چون بانک مرکزی افغانستان فاقد اعتبار است.
دفتر سرمفتش ویژه بازسازی افغانستان یعنی سیگار در گزارش تازه خود یک بار دیگر اعلان کرده که هنوز هم پول نقد به گونه غیر قانونی از طریق دروازه های ویژه میدان هوایی کابل به خارج از کشور انتقال می یابد. اگر چنین فساد گسترده ادامه پیدا کند مطمئن باشد که گنجینه طلایی باختر نیز در امان نخواهد بود. حکومت در مقابل پارلمان و کاتبه مردم افغانستان مسئولیت دارد و باید پاسخ بگوید که این پولها را کی به خارج از کشور انتقال می دهد. بنان گنجینه طلایی باختر و یا پشتیبانه پول افغانستان باید هر چه عاجل به یکی از معتبرترین کشورهای جهان به طور امانت فرستاده شود، چون بانک مرکزی افغانستان فاقد اعتبار می باشد. فلسفه وجودی تفکیک قوا جلوگیری از استبداد و یا گرایش به استبداد است. بقیده اکثریت علمای علم سیاست قدرت فساد را به وجود می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق را ایجاد می کند. مجلس نمایندگان قدرت را که قانون به منظور جلوگیری از فساد مطلق داده است اعمال می کند. بنان اعمال این قدرت نباید تقابل پنداشته شود. باور داشته باشید که تاریخ در مورد شما در صورت عدم اعمال سلطه های قانونی تان قضاوت بد خواهد کرد.
و شما را ضعیف و ناتوان خطاب خواهد نمود.
گفتنی است که وحید عمر مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده بر اساس تصمیم کابینه، اعضای شورای ملی، جامعه مدنی و رسانه‌ها برای بازدید از ذخایر طلای کشور به شمول گنجینه باختر و شیوه نگهداری آنها دعوت می‌شوند. ذبیح الله قریشی همکارمان در کابل گفتگویی کرده با شهاب مرتضوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی و از وی در مورد نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشور و مدیریت دارایی ها و دلایل و پیامدهای به اعتمادی مجلس و بانک مرکزی پرسیده و نیز دلایل اینکه رئیس پارلمان خواستار انتقال گنجینه باختر از افغانستان شده است.
بانک مرکزی در یک کشور هم یک منبع تولید پول هست و هم منبع برای توزیع پول و هم برای کنترل دارایی های موجودی یک کشور هست. یعنی بانک مرکزی در یک کشور سه کار میکنه، هم پول تولید میکنه و هم پول توزیع میکنه و هم از پول حفظ مراقبت میکنه.
پس بیباوری به بانک مرکزی از سوی خانه ملت چقدر میتونه روی وضعیت اقتصادی تاثیر بگذاره؟
بیباوری خانه ملت روی بانک مرکزی دقیقا روی مسئله پول و جریان اقتصادی کشور تاثیر مستقیم داره. مثلا الان همونطور که گفتیم خود بانک مرکزی به عنوان یک مرجع تولید و توزیع پول هست. وقتی خانه ملت میره به رسمیت نشناسه، آثار منفی از این جامعه پدید میآید.
خب چرا آقای رحمانی خواهان انتقال گنجینه باختر به یک کشور دیگر شد؟ اهمیت این گنجینه به نظر شما چقدر است؟
گنجینه باختر به عنوان ضمانت افغانستان هست برای اینکه بتواند پول تولید بکنه. اگر این بی‌باوری خود پارلمان هست که از این سوء استفاده میشه و به همین خاطر خواهانی از این شده که به کشور دیگر انتقال پیدا کنه.
به نظر شما چه باید شود تا بانک مرکزی بتونه اعتماد و اعتبار از دست رفته خود را دوباره به دست بیاره؟
خب الان سرای شاهزاده به عنوان مرکز اصلی انتقالات پول هست و این میتونه متاسفانه الان داره جایگزینی میشه برای بانک مرکزی و بیشترین پول هم از طریق سرای شاهزاده هست که توزیع میشه و برای اینکه این وضعیت بهبود پیدا بکنه خود بانک مرکزی باید سیستم نظارتیش رو بهتر کنه.
بانک مرکزی در راستای ایجاد کار و اشتغال چه کاری میتونه انجام بده؟
خب بانک مرکزی به عنوان یک منبع تولید پول هست، میتونه از طریق ایجاد بعضی از طرح‌های کلان پیشنهاد اون به مسئولین زیرزمین در قسمت انتقال به قسمت توزیع پول و همچنین اشتغال زایی بخش کلان داشته باشن. مثلا یک از چیزایی که داخل افغانستان زیاد ضرورت است کارخانه است و خود کارخانه متفاوت. همونطور هم که تغییر که قبلا رئیس جمهور اون را تایید کردن واجب حمایت از کارخانه های دولتی، کارخانه های داخلی. در این صورت اگر بانک مرکزی پول در اختیار اصلاق مسئولین زیرفت به اختیار مردم قرار بده، فابریکه های تولیدی هم ایجاد میشه و این خب برای اشتغال زایی بسیار نقش بسیار داره.
اگر این بیباوری حسوی مجلس نمایندگان بر بانک مرکزی ایجاد گردیده ادامه داشته باشه، وضعیت اقتصادی در کشور به نظر شما به کدام طرف میره و چی خواهد شد؟
مثلا متاسفانه این عالم که بازار راکت است، بازار الان خرید فروش کلان نیست، اجازه خرید فروش های بسیار کم. مندوی به عنوان مرکز کار، مرکز فروشات، مرکز تبادلات اقتصادی الان راکت است، یعنی خرید فروش نیست. اگر از اطلاع تشریف دارید مندوی دکان ها الان بسیار به این فصل که فصل فروشات مندوی است بیرواری ندارن و این وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه از این وضعیت بدتر میشه و این مستقیم روی زندگی مردم تاثیر خود نمیذاره.
دلیل ای امر چیز به نظر شما که مندوی فرمودین که راکت است؟
دلیل راکت بودن مندوی است که تاجرهایی که در مندوی هستن اونا سرمایه‌شان دارن از افغانستان به جای دیگه انتقال میکنن به خاطر شرایط سیاسی نابسامانی‌هایی که الان وجود داره، به خاطر اینکه خود دولت یک نظام توزیع عادلانه نیست، در اینجا با یک شبکه خاصی فقط کار میکنه، یا بیباور شدن و دارن پولشون رو به کشورهای دیگه انتقال میدن و این یک زمینه میشه برای راکت بودن بازار. از این طرف هم مردم قدرت خریدشون رو دست دادن. وقتی قدرت خرید نباشه، عرضه باشه، تقاضا باشه، قدرت خرید نباشه، باز هم بازار راکت میشه.
چه نظر دارین که برای توازن بین عرضه و تقاضا یعنی کار و تولید چه کارهایی باید صورت بگیره؟ چه پیشنهاداتی به دولت شما میتونید بکنید؟
کلانه که طرحی کلان دولت هست که از خود صنایع تولیدی حمایت شود. چند روز پیش با یک مسئول کارخانه که بود تولید میکرد همراهی از او کرد نزدند و ایشان شاکی بود که کسی بود ما رو نمیخره، به خاطر که بوت کشورهای پاکستان و داخل افغانستان وارد میشن، اینا خیلی مالا قاچاق میای اینجا، مال ما را کسی با قیمت بسیار پایین هم نمیخره. برای که این توازن ایجاد شود، یکی باید سیاست های حمایتی دولت تأخیر بکنه و یکی سیاست های کنترلی دولت. در این صورت هست که این عرض و تقاضا بیشتر میشه. مثلا طرح جدید آقای اشرف خانی راجع به حمایت از فاکتور خصوصی تولید داخلی طرح بسیار خوب است. اگر این تصدیق شود میتونم خون به رگ‌های جامعه به جامعه بدرد و وضعیت اقتصادی یکم بهتر بشه.